مورد توجه قرار گرفته.
جناب دکتر مهدوی بزرگوار، ما بر اساس تصمیماتی که گرفته شد در دستگاه اجرایی که خب سدهک اول اسامیشون رو وزارت رفاه بر اساس آزمون وس داده به سازمان بیمه سلامت، یک 5,400,000 نفر دیگه هم تحت پوشش قرار گرفتن که اصلا قرار شد خود به خود این اتفاق بیفته، برشون پیامک ارسال بشه و بالاخره مطلعشون بکنن که شما تحت پوشش بیمه قرار گرفتی و حالا بر اساس قانون جوانی جمعیت خانم های باردار هم برشون یه امکانی گذاشتن که حالا هم خودشون هم بچه تا زیر 5 سال هم بیاد رایگان بیمه بشه. نکته هست که شما بخواید با توجه به تجربیاتتون و با توجه به اینکه در انجام اقتصاد سلامت تشریف دارید بفرمایید در مورد حمایت بیمه درمانی از افرادی که الان به حال دارن این شرایط اقتصادی رو بارش رو به دوش میکشن.
ببینید بله، خیلی این اقدام خیلی مثبت و خوبی هستش. در واقع بعضا این مطرح هست در بین متخصصین اقتصادی و اجتماعی که در شرایطی که کشورها در معرض مشکلات اقتصادی هستند و بار تورم و گرانی خانوارها رو تحت فشار قرار داده، سعی کنن که هزینه های بهداشتی درمانی و هزینه های آموزشی رو بارش از دوش مردم بردارن و در یه همچین شرایطی یارانه ها و سوبسید ها و همچنین پوشش بیمه‌ای دارو و درمان بایستی گسترش پیدا بکنه تا خانواری که بالاخره هزینه روغن و نمیدونم گوشت و مواد غذاییش بهش فشار وارد میکنه، اول من از نظر بهداشت درمان و دارو درمان خیالش راحت باشه.
بله.
و این بالاخره حالا از طریق آزمون بس خوبه از جهت به هر حال سایر یارانه هایی که برای مراکز ارائه خدمات هم اختصاص داده میشه و سعی کنه دولت که قیمت خدمات رو ارزانتر در اختیار مردم قرار بده، خب این هم خیلی مهمه.
بله.
اما نکته مهمی که من اینجا لازمه که یادآوری کنم و تأکید کنم اینه که جمع وسیعی از افراد به خصوص در مناطق مرزی ما هستن که اینها شناسنامه ندارن و کد ملی ندارن و اصلا در مرکز آمار اینها و در سامانه ایرانیان وزارت رفاه ثبت و ربط نشدن. بعضی از اونها مهاجرین عزیز افغانستانی هستند که تحت فشار طالبان به ایران مهاجرت کردن، بعضی ها شهروندان ایرانی هستند که بالاخره به دلایلی شناسنامه نگرفتن و ما در مناطق مرزی در سیستان، بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان با این گروه ها مواجه هستیم که اینها دیگه در اون قالب آزمون بس نمی گنجن و اینها در حاشیه شهرها یا در مناطق فقیرنشین بایستی به طور ویژه طرح‌ها و برنامه‌های پوشش برای اینها فراهم بشه، چون اینها حتی یارانه نمی گیرن چون همونجور عرض کردم فاقد شناسنامه هستن، فاقد اوراق هویتی هستن و گروه‌های بسیار معمولا فقیر و مستضعفی هستن و بالاخره برای اینها بایستی واحدهای بیمه و بهداشت درمان محلی برای اینها یه فکری بکنه.
برآوردی از میزان جمعیتشون دارید آقای دکتر واعظ مهدوی؟ میدونم که خیلی اونجا شما تلاش میکنید.
مثلا دو سال گذشته حدود 3 میلیون
برآورد
ما بوده. بله. گزارشات تا حدود 8 میلیون بیان میکنه.
بله. خب ببینیم که آقای دکتر رضایی برای این پیشنهاد شما پیشبینی خاصی دارن یا نه. جناب دکتر رضایی میفرمایید سازمان بیمه سلامت پیشبینی برای این مطلب خیلی پر اهمیت آقای دکتر گفتن شاید بشه حتی جمع 8 میلیونی برآورد کرد.
من ضمن عرض سلام و ارادت خدمت جناب آقای دکتر واعظ مهدوی که از به حال پیشکسوتان و از اساتیدی به نام هستن و زحمات زیادی میکشن در این حوزه، خدمتتون عرض کنم که و مشکلی که آقای دکتر مطرح فرمودن یه مشکلی است که فراسازمانی است، یعنی ما در سطح واقعا سازمان بیمه نمیتونیم راه حلی براش پیدا کنیم. ما در خصوص اتبا که خب یکی از اثار مهمی هم هست، جمعیت قابل توجهی هم در کشور ما هستن که فاق یعنی به صورت غیر مجاز در کشور ما به سر میبرن و ما در بحث خدمات سلامت برای اونها دچار مشکلی، پیشنهادها و مکاتبات متعددی با مرجع زیست‌سلام مخصوصا وزارت کشور با امور اطلاع داشتیم، پیشنهادهایی داریم معنی برای این که برها به یه شکلی باید اینها شناسایی بشن و خدمات سلامت رو براشون تمهیداتی انجیشیده بشه، چون برها کمیسر یاری متاسفانه یا برها یا ما محدودات هایی که موجود هستن تنها در سال حدود 140 هزار نفر از این اطباء رو تحت پوشش بیمه‌ای قرار داده و به صورت جمعیتی که حالا حداقل 5 تا 6 میلیون نفر بر اساس آخرین آماری که ما داریم، حالا شاید هم الان امسال فکر میکنیم این آمار هم باید بیشتر شده باشه، جمعیت قابل توجه این رو تحت پوشش قرار نمیدن. و حالا اون آماری که از جمعیت خود ایرانیان فاقد در واقع مدارک شناسایی رو که خب آقای دکتر گفتن هم بحث بسیار مهم نیست، به نظر میرسه که وزارت کشور باید برای این موضوع راه حلی بیاندیشه. اما ما به عنوان یک بخش از حوزه سلامت فکر میکنیم که حتما باید اینها یه هویت شناسایی داشته باشن.
بله. الان هم ظاهرا دولت توی طرح چند مرحله ای الان مبادرات کرده به یا اهتمام دارن نسبت به شناسایی و اینکه کددار بشن این افراد که بشه به هر حال این خدمات لازم رو برشون در نظر گرفت. جاوید تو مهدوی مطالب رو شنید، من سپاسگزارم از اینکه اظهار نظر کردید و شما رو میخوام بیش از این روی خط نگه ندارم. جناب دکتر مهدوی بزرگوار با شما خداحافظی میکنم. ممنون از شما، خدا نگهدارتون. آقای دکتر رضایی، آخرین سوالی که میخوام با شما مطرح کنم سوال شنونده عزیزی هست، این سوال رو هم لطفا پاسخ بدید و ما با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم.
ممنون، پس با هم بشنویم.
ما خودمون تحت پوشش کمیته امداد هستیم، قبلا هم خودم بیمه سلامت داشتم، به مرکز دولتی مراجعه میکردم، اما الان که بعد از سال 1401 مراجعه میکنم میگن شما پزشک خانواده داریم و پزشک خانواده باید شما رو ارجاع بده، اصلا مرکز دولتی بیمه من رو قبول نمی کنم. پس این مهمان برنامه هستیم که میگن حالا مدرسی‌ها هم میتونن بیمه سلامت داشته باشن، قضیه چیه؟ ما که مراجعه میکنیم میگن شما بیمه سلامت نداریم.
جلسه رضایی پاسخ میفرمایید.
بله، من خدمت شنونده محترم عرض کنم که بیمه شده عزیز کمیته امداد ما اینها طبق برنامه‌ای که داریم تحت پوشش پزشکان خانواده قرار دارن، به همین مناسبت هم تسهیلات ویژه‌ای براشون در نظر گرفته شده، از جمله اینکه میزان پرداختی یا فرانشیز یا خود پرداختی اینا با توجه به پزشک خانواده کاهش پیدا کرده. ما برای پرداختی در بخش بستری اینها امسال صفر شده و در بخش سرپایی به 15% تغییر پیدا کرده، به خاطر همین امتیاز پزشک خانواده.
ولی بعد از مسیر پزشک خانواده حرکت کنه.
بله بله، یعنی اینا اگر پزشک خانواده رو مسیر رو طی نکنن با مشکل مواجه میشن، همین بحث الزامی که فهمیدم. بله. به خاطر اینه
در واقع مسیریه که باید تو کشور برای همه این مسیر اتفاق بیفته، یعنی واقعا باید همه ایرانیان پزشک خانواده داشته باشن. حالا به حال این گروه رو برشون امکانش فراهم کرد،
این باید فرهنگ سازی بشه. ما امیدواریم که انشالله بیمه شده عزیز ما این به نفع سلامتیشونه.
دوشه اگر اورژانسی براشون پیش بیادم از طریق پزشک خانواده،
اورژانس نیاز به ارجاع نداره.
خب اینم از بحث ارجاع از طریق اورژانس که دیگه اورژانس به هر حال اسمش روشه و میتونن مراجعه بکنن، اونجا دیگه بهشون اینجا گفته نمیشه که پزشک خانواده مطرحه باشه. خیلی سپاسگزارم. ممنون آقای دکتر رضایی، بازم سپاس ویژه، شما جزو مسئولینی هستین که معمولا 100% ما پاسخ دادید. خیلی وقت ما واقعا بعضی از سازمان‌ها هست که اصلا تا الان یک بارم موفق نشدیم باهاش گفتگو بکنیم در این شرایط، اما به هر حال شما همکارانتون همواره پاسخگو بودید. خیلی سپاسگزارم و ممنون، با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر رضایی.
خواهش میکنم.
ممنون از شما، خدا نگهدارتون. و خدمتتون عرض میکنم که ایشون معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت کشور بودن، جناب دکتر رضایی. و فرصت ما هم به پایان رسید، شما رو به خدای یگانه میسپارم، خدا نگهدار. Thank you.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران.
به نام خدای مهربان. سلام و درود بر شما که همراه هستید و شنونده برنامه یاد یاران. یادی میکنیم از امدادگران و ایثارگران عزیزی که در 8 سال دفاع مقدس برای حفظ آرمانهای انقلاب اسلامی ایران عزیز در جبهه‌های حق علیه باطل جان عزیز خودشون رو بر کف گرفتند و شربت شهادت نوشیدند.
کارمند بانک بود، مال اهواز زندگی میکردن. اینا اون موقع هم اهواز مرتب بمباران میشد و اینا همش مجبور بودن بخور من رو تو ترانشه ها خوابیده بودن. این زن بچه هاشون فرستاده بودن مسجد سلیمان که عمد باشه و برنامه اینجوری داره و این پنجشنبه جمعه تصمیم میگیره بیاد یه سری زن بچه بزنند اونجا. و این آدم خودش تعریف کرد، گفت اومدم رسیدم در خونه، داشتم در میزدم که در واز کنم من برم تو، با هم انداختن اونجا و این ترکش خورد، ستون فقراتش پاش فلج شد. و منظور اینه که این آدم در 15 روز زیر بمباران تو اهواز چیش نشده بود، ولی وقتی که اومده بود تو قول خودش به جای امن بره اونجا ترکش خورد. اینا چیزاییست که از اینا فرامون داشتیم. اینم خلاصه برای شما.
وقتی ما بار دیگر از خاطرات شیرین فتح به واقعیت کربلای 10 بازگشتیم، پل شهید حاج اسدالله هاشمی به پایان رسیده بود و دیگر بار خون در شریانهای حیاتی پیکره مقاومت ما جریان یافته بود.
اونجا ماشین آماده بود، یه توی محوطه می‌بودن دیگه، مجبور تحت کنترل همین اکیپ بودن، نه اکیپ ما بودن. ما که درمانی انجام میدیم، کسی بیرون از اینجا همینجوری نمیتونست بره، جب دشمنی داشت. خب کار درمانیش به عهده ما بود. خب اونجا مجونی بود که ماش گرفته بودن و ضرورت داشت که اینا پشت خط برن، اصرار میکردن، دعوا میگرفتن، نه من الان باید برم دوباره برم خط. یا بعضی مجونی بود که مثلا اینا بایستی واقعا پشت خط میرفتن، الان دستشون به نحوی طوری بود که دیگه توان کاری نداشت، اصلا قبول نمی کردن که پشت خط برن. گفتم ببندید طوری اینو فکر کنید، یک دست دیگه یکی دارم. باور کنید ما روزانه بیش از 10 الی 20 نفر چنین افرادی مجرونی ما داشتیم سرکله می زدیم که اصلا قبول نمی کردن، یعنی دوست داشتم برن را هر جوری.
چه سالهایی که هر لحظهش برابر با عبادت زمین در زمان بود برایت و دقیق دقیقش عذابی بود ابدی برای آنان که به تو تاختند، آنان که در خیال خام خود غصب زمین سبز تو حتی از جرعه آب نوشیدن آسان تر بود. اما هرگز گمان نکرده بودند که این آب در کامشان زهری خواهد شد آتشناک.
سلام میگم به همه شما دوستان خوبم، شنونده های عزیز رادیو سلامت. شاکری هستم، صدای من رو از استان گیلان شهر رشت میشنوید و همجور که میدونید ما در این برنامه به خاطرات دوران جبهه و جنگ امدادگران میپردازیم. در این لحظه هم میخواییم صحبت بکنیم با یکی از امدادگران 8 سال دفاع مقدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. آرزو توفیق برای شما دستم میکنم. سلام، سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیزی که صدای من رو میشنوند. من دکتر سید احمد قیامی هستم، پزشک عمومی و دانشجوی دانشگاه پزشکی مشهد بودم و در سال 1369 فارغ التحصیل شدم. مسئله امدادگری در جبهه و کار پزشکیاری برای من از سال 1362 آغاز شد. یکی از صحنه‌هایی که خیلی برام جالبه که عملیات رزمی بود در واقع، چون چند بار دیگه رفتیم ولی رزمی نبود، پشتیبانی جبهه بودیم. عملیات رزمی در عملیات کربلا یک در مهران بود، همونجا که الان زاین در واقع عتبات مقدسه از اونجا به عراق مشرف میشن. در اورژانس پشت جبهه ما بودیم، در یک جایگاهی که سوله بهداری بود و پشتیبانی عملیات کربلا یک رو ما بر عهده داشتیم، با گروهی از دوستان خراسان و سایر استان‌ها اونجا بودیم. اونجا ما عملیات رزمی به اون شکل مجروح برمو بیارن خیلی کم می آوردن، چون پشتیبانی پدافند بودیم و عملیات تمام شد، مرحله اول تمام شده بود، شهر بدره و خود مهران رو تقریبا آزاد کرده بودن، ما پشتیبانی عملیات بودیم، بیشتر بیماران رو ویزیت می‌کردیم. بعد از اون مدتی رفتیم برای منطقه نصر 5 در واقع در نزدیک ایلام، اونجا خدمات پزشکی رو به صورت حالا دانشجویی ما انجام میدیم، تحت نظر پزشکی. و اونجا یادمه که با دوستان دیدیم که ما خب عملیات رزمی که نداریم، خب بعد به دادنی رزمندگان که بیمارم میشن برسیم. کتابای پزشکی با خودمون برده بودیم و تطبیق میدادیم. علائمی که دوستان میگفتن، بعضا با پزشک همکاری میکردیم و میگفتیم که آقای دکتر مثلا این همچی علائمی داره، شما میگفت فلان بیماری داره، دارو براش تجویز کنید. و ما اونجا هم نسخه پیچی میکردیم، هم تزریقات میکردیم، هم همه کار انجام میدیم. بعضا هم مجروحین به صورت مین رفته و زخم خورده، ترکش خورده یا تیر خورده بر ما میآوردن که کارشون انجام میدادیم و میفرستادیمشون برای پشت جبهه. اون عملیات یه عملیات نسبتاً آرامتر و ملایمتری بود. ولی یک جای دیگه بازم به عنوان پزشکیار ما اعزام شد، در سال 64 در جبهه غرب کشور بود، در مهاباد. اونم یه تجربه بسیار بسیار زیقیمت و در بعضی اوقات تأثیر انگیز برای ما بود، چون در مهاباد ما بیشتر جنگ‌های پارتیزانی رو باشون مقابله میکردیم و عملیات خطی و سنگری کمتر بود، بیشتر کمین‌ها و حملات ضد انقلاب بود که در اطراف مهاباد و کردستان اتفاق می افتد. و اونجا یادی بکنیم از شهید کاوه که فرمانده عملیاتی همون منطقه بود و ما هم در واقع نیروی ایشون بودیم در منطقه مهاباد و کردستان. اونجا من خیلی کارهای پزشکی رو در واقع بگم که و مهارت‌های پزشکی رو اونجا یاد گرفتم، هم خدمت می‌کردیم هم چیز یاد می‌گرفتیم و بسیار از این نظر بر ما زیقیمت بود. خب یه سری اطلاعاتمون در عملیات گذشته بالا رفته بود و اطلاعات بیشتری کسب کرده بودیم، مهارت‌های بیشتری کسب کرده بودیم. و اونجا یک بیمارستان تقریبا 20 تخت خوابه بود که ما هم مجروحان رو هم بیماران رو، که بیماران هم متعدد بودن، در فصل زمستان هم بود، اواخر پاییز بود، اونجا حضور داشتیم، بیماران بسیار زیادی میومدن و ما اونجا پوشش می‌دادیم. در واقع تمام نیروهای بسیجی و سپاهی که بیمار می‌شدن و یا مشکلی پیدا می‌کردن از تمام منطقه به اون بیمارستان در واقع کوچیک پادگان مهاباد اعزام می‌شدن و ما برشون کار انجام می‌دادیم. امیدوارم که خاطراتی که از زمان دفاع مقدس برای همه رزمندگان اسلام وجود داره و ابراز میشه، چراغ راهی باشه برای نسل‌های آینده این مملکت و بتونن با استفاده از این خاطرات راه روشن آینده رو ترسیم بکنن، به ویژه جوانان عزیز کشورمون.
سپاسگزارم از شما و ممنونم از همراهی شما دوستان بزرگوار. امیدوارم که روز روزگار بر شما خوش باشه و خدا نگهدار.
ما اسیر شب نموندیم، دشمنو از خون روندیم، از حریم پاک میهن جغدای شوم و پروندیم. ای شکوه آسمونی، خاک خوب مهربونی، تو همیشه زنده باشی شب نموندیم، دشمنو از خون روندیم، از حریم پاک میهن جغدای شوم و پروندیم. ای شکوه آسمونی، خاک خوب مهربونی، تو همیشه زنده باشی ایران، تا ابد پاینده باشی ایران.
کسانی امیدوار بودند جوانای ما رو از دین جدا کنند، طمع داشتند جوانهای ما را سرگرم شهوات زندگی، مادیگری و امثال اینها کنند، اشتباه کردند. جوانهای ما امروز عرصه جوانی ما، طبقه جوانان ما از لحاظ کمیت و کیفیت نسبتشون از مسنترها اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. جوانهای مؤمن امروز ما و کسانی که دل در گرو انقلاب دارن که نه امام را دیدن، نه انقلاب را درک کردن، نه دوران دفاع مقدس را دیدن، انگیزشون، همتشون از جوانهای دوره دفاع مقدس بیشتر نباشد کمتر نیست.
عملیات بیت المقدس در دهم اردیبهشت سال 61 سرآغاز تشکیل و توسعه شبکه سازمانی بهداری سپاه از محورهای عملیاتی تا بهداری قرارگاه مرکزی بود. همچنین همکاری و هماهنگی کامل نیروهای ارتش و سپاه با همراهی اساسی وزارت بهداشت به وجود آمد. در این عملیات برای نخستین بار مسئولان بهداری هر یک از محورهای عملیاتی مشخص شدند و وظایف سازمانیان‌ها که به تصویب فرمانده کل سپاه پاسداران رسیده بود همراه با احکام هر یک از مسئولان بهداری‌ها به فرماندهان محورهای عملیاتی ابلاغ شد. مسئولان بهداری تیپ‌ها نیز مشخص شدند. به این ترتیب بهداری جبهه‌ها شکل گرفت و سامانه و شبکه بهداری سپاه کامل شد. یعنی بهداری تیپ، بهداری قرارگاه، بهداری قرارگاه مرکزی تشکیل شدند. همچنین در جلسه ای با حضور وزیر بهداشت و مسئولان قرارگاه مرکزی مسائل مربوط به بهداری و اقلام و موارد مورد نیاز اعلام شد و هماهنگی های لازم به عمل آمدند.
یاد یاران
یاد باد شکوه حضورتان ای دلاوران.
یاد یاران، یاد جراحت ها و شهادت ها،
یاد یاران سفر به دوران جنگ و شهادت، سفر به دوران انفجار ها، سفر به گلوله های آتشین و رعد.
یاد یاران، یاد ایثار کادر درمان.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده. آغوش مهر بگشاد ای راز روزگار
تا بیکران.
زمزمه چشمه و زائقه شیرین خورشید امروز هم زندگی را به کام ما خوش نشان می دهد. امروز هم هستیم، پر از زندگی، هستیم سرشار از امید، هستیم چون پرندگان در تلاش پریدن. ای خدای مهربان، به نام تو آغاز می کنم و به یاد تو. سلام و درود بر همه عزیزان.
يا ذا الجلال والإكرام 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 يا ذا الجلال
أولى من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب لعلكم تعقلون إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أخذ عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي قال يا بني لا تقصص رؤياك ولا إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان